Pleasure. This is nice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما برزخ بود. جلسه گذشته روایتی رو خدمتتون قرائت کردیم.
یه
چیز طولانی هستش که اگه شروع کنم. بله، دیگه رسیدیم به سر بحث بعدی. بازم من یاد نمیدم. آقای سایدی اگه باشه. امروز هم اگه خدا آمده کنم نمیرسیم. عرض شد که رسیدیم به این عبارتی که علم تره کیف ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه. اگه بخوایم خلاصه مطلب رو بگیم یا اصلا کلن خلاصه همه مطالب مربوط به معاد رو بگیم، خلاصه مطلب این است که هر داستانی که اتفاق میفته، اما از حوادث موت، حوادث قبر، حوادث برزخ، حوادث هنگام نفخ صور، ماجراهای قیامت، حساب و کتاب، میزان، شفاعت، شهدا و همه این موارد، بهش، جهنم، عذاب، نعمت، اینا تمامش محوریتش خود انسانه. یعنی خود انسان است که با اعمال خودش سازنده همه ماجراهای بعد از مرگ خودش. پس هر اتفاقی که میفته، این اتفاق ساخته دست خود انسانه. حالا میخواد این اتفاق از جنس نعمت و لذت باشه، میخواد از جنس عذاب و نعمت باشه. اون وقت اعمال انسان هم تابع عقایدشه. هیچ کس عمل منهای عقیده نداره. شما ابتدا یه عقیدهی در درونتون شکل میگیره، بر اساس اون عقیده حرکت میکنی. عمل بدون عقیده که ما نداریم که. هر عملی تابع یک عقیده است. حالا با توجه به مطالبی که بارها عرض شده و جلسه قبل هم در مقدمه بحث گفتیم و اون مطالب این که در این نظام پیچیده عالم یه حقیقتی استواره، نه اعتبار و مجاز، هر عملی آثار حقیقی داره نه آثار اعتباری. یه زندگی اجتماعی آثار اعتباری داره اعمال. مثلا من اگر چراغ قرمز رد بشم جریمه میکنن، این اعتباره، قرار داده. ولی در دستگاه این عالم اعمال و نتایج اعمال اعتباری نیست که به ازای عمل من به من یه پاداشی میدن به نام بهشت، به ازای عمل من منو مجازات میکنن، همونطور که مجرم رو مجازات میکنن، شلاقش میزنن یا میبرنش زندان یا تبعیدش میکنن. اینا اعتباریه. اما حوادثی که پس از مرگ برای همه ظهور پیدا میکنه که همین الان هم هست، فقط فرق مرگ با بعد از مرگ اینه که بعد از مرگ ظهور پیدا میکنه، ولی همین الان اگه کسی چشمش باز باشه همه این حرفا رو مشاهده میکنه به نص صریح قرآن کریم. این حوادث نتایج حقیقی اعمال خود انسانه. حالا محور دو چیز شد، پس عقیده شد و عمل، که این عقیده و عمل هم آثار حقیقی داره. کدوم عقیده آثار سعادت بخش داره و کدوم عقیده آثار شقاوت و عاقبت شقی داره؟ شما وقتی که مشاهده میکنید خیلی از راه ها رو طبق فطرت خودتون میگید این راه غلطه، این راه درسته، دروغ گفتن نادرسته، راستگویی درسته. خب همه بشریت هم اینو میفهمن، در فطرت و جان انسان هم هست. اما اون محور رو ما میخوایم بیرون بکشیم، اون حلقه رو میخوایم بیرون بکشیم که با بیرون کشیدن اون حلقه همه رذایل بیرون میاد، یا با بیرون کشیدن اون حلقه همه فضایل بیرون میاد. و بالاتر از این که اسلام آورده و در ادیان دیگه نبوده، کار کردن روی این حلقه همه فضایل رو برای انسان برمغان میاد. و از دست دادن این حلقه همه رذایل رو در جان انسان آماده ظهور میکنه. اون ریشه‌گر رو بگو، اون چیه؟ فرمود اون توحیده. توحیده که عقیده صحیح و فطرت بشر بر اساس توحید نوشته شده و مقابل توحید شرکه، که همه رذایل در شرکه، همه فضایل در توحیده و توحید پشت سر خودش عمل صالح میاره. لذا عمل صالح منهای توحید ارزشی نداره، باید ریشه داشته باشه، ریشهش توحیده. توحید با خودش عمل صالح میاره و این عمل صالح مفیده و شرک به دنبال خودش همه رذایل رو میاره و این رذایل عرض شد که نتیجه شرکه. شما برو توی بیابان گندم بکار، در نمیاد. در وجود این آدم مشرک عمل صالح بکار، در نمیاد. مثلا عمل صالح که از مشرک سر میزنه آثار سعادت بخش براش نداره. البته رابطه بین عقیده و عمل رابطه طرفینیه. یعنی چی؟ یعنی این عقیده در جان من ریشه کرد و عمل منم جان منو میسازه. عقیده کجاست؟ عقیده کو؟ یه چیزی که بیرون اینجا نیستش، که در جان منه. جان من موحده، جان من مشرکه، خب عملم با جان من سر و کار داره. لذا می شود که مجموعه از اعمال نادرست عقیده رو از بین ببره. من موحدم اما عملم مطابق عقیدم نیست. اگه این عمل تکرار بشه، تکرار بشه، تکرار بشه، عقیده رو از بین ببره. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. حالا شما از این به قول مرحوم علامه باید بگیم که حتی از تعلم راجع به این نفرم دو بار خودم اینو میگم، ولی از ایشون تقلید میکنم در جای دیگه. باید بگه هازا بابون ینفته منه الف باب. این یه دری که هزار تا در از اینجا باز میشه. آقا من میخوام بگم یا حسین برم تو بهشت، مدها میگن بگو یا حسین برو تو بهشت. خب اینا اونا میگن، آقا امجادم میگه، ولی اینا دو تا حرفه. اگه تونستی بعد از مرگم بگی یا حسین میری تو بهشت، ولی کی میتونه بگی یا حسین؟ چون حسین که اسم نیست که. در هنگام مرگ انسان اسم خودش هم فراموش میکنه، چه برسه اسم امام حسین. فشار مرگ اینقدر زیاده که کسی چیزی یادش نمیاد. رابطه بین عمل و عقیده چیه؟ بله اگر من عقیده سالم را بردم، سیئات من دیگه اونور به من آسیب نمیزنه. حالا شما بگو شفاعت شامل حالم میشه، بله میشه. غفران الهی شامل حالم میشه، بله میشه. اعمالی که مردم از اینور برام میفرستن به دردم میخوره، بله میخوره. اما شما فرض کن من با خودم درخت شرک رو بردم، حالا شما هزار تا مثلا هزاران صلوات برای من بفرست، یک صلواتی که عرض شد که حضرت فرموده من صلی علیه مره لم یبقا علیه من از ذنوب ذره، کسی که یه صلوات برای من بفرسته ذره ای از گناهانش باقی نمیمونه. شما یه صلوات بفرست برای مثلا قتله کربلا، نجات پیدا میکنه. استغفار، یه استغفار از آسمان تا به زمین گناهانو فرو میریزه. به هم کی استغفار بکنه؟ پیغمبر خدا. به چه بهتر از این میگه رسول ما سواهون علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. 70 بارم استغفار کنی خدا عبدالله ابن عبی رو نمیاموز. این آیه اونجا نازل شد دیگه. پسرش از مؤمنین بود، اینم مرد، رئیس منافقین مدینه بود. این همونی بود که اون 300 نفر از جنگ احد برگردون و ماجراها داره تو تاریخ اسلام، خیلی پیامبر رو آزار داده. رئیس منافقین مدینه است. البته منافقین مدینه دو گروه بودن، یعنی گروه های مختلف بودن. این رئیس منافقین ظاهر بود که همین رو دستن اینا منافقن. یه عده منافقینی بودن که بعدها معلوم شد بعد از رحلت رسول خدا ظهور کرد. البته قبلش هم یه ظهوراتی داشت، حالا بماند دیگه. داستانهای عجیبی برقراره، آیات عجیبی راجع اون منافقین بود که اگر کسی خواست سوره توبه رو مراجعه کنه، صفات عجیبی که خدا راجع به اونها گفته، خصوصا اون آیه که داستان عقبه رو بیان میکنه که میخواستن رسول خدا رو ترور کنن، همونایی که بعدن حکومت رو در دست گرفتن برنامه ترور داشت. شماره آیه رو یادم نیست ولی اواخر سوره توبه است. من شده عرض میکنم یعنی هم کلام یا جلو کلامشون رو رشته رو حرف اومد دست میدن. حالا در جب این صحبت میکنیم، نمیدونیم از کجا به کجا رفتیم که اگر شرک و عبدالله بن عبی، شما به رسول خدا میگه 70 بار استغفار کنید، خدا اینو نمیامرزه. حالا مثلا داریم که پیامبر خدا تشییع جنازه شرکت کرد، به جنازهش نماز خوند، دعا کرد، استغفار کرد، حتی بعضی ها اومدن به پیامبر اعتراف کردن در همین جریان، اینا که خیلی معرفت نداشتن، همونا اونا اومدن اعتراض کردن به رسول خدا. حالا شما سوال کن، سوال جواب کنید، آقا خدا مثلا کی شفاعت شامل حالش میشه؟ باید ایمان با خودش ببره، نبره شفاعت شامل حال خودش نمیشه. مؤمن گناهکار تکلیفش چی میشه؟ اگه ایمانو ببره نجات پیدا میکنه. مشرکی که عمل خوب داره، با شرک عمل از کسی قبول نمیشه، حبط میشه اعمال. سری آیات قرآن خدا از مشرک قبول نمیکنه، عملش حبط میشه، چون عمل ریشه میخواد. شما گندم ورده برو بریز تو شورزار، عملت درسته دیگه، خب زمینت خرابه. بله اونی هم که در زمین کشاورزی مساعد هم همین کارو میکنه. شما همه کارهایی که یک کشاورز برای دریام درآمدن گندم میکنه انجام بده، فقط به جای زمین کشاورزی ببر تو شورزار، در نمیاد. باید همه فاکتورها با هم جور باشه، پس عمل تنها به درد نمیخوره. پس میشود ایمان و عمل. ایمان توحیده، توحید با خودش عمل میاره و تمام بدبختی ها ریشه شرکه و شرک با خودش آثار میاره. اگر یه مسئله حل بشه همه مشکلات حل شده دیگه. حالا بیا حسد رو درمان کن، بخل رو درمان کن، اینا درمان نمیشه. حب دنیا رو درمان کن، کی حب دنیا رو کی میتونه درمان کن؟ حب مقام رو کی میتونه درمان کنه؟ حب مدح رو کی میتونه درمان کنه؟ حب مدح، ببخشید تعبیر میگم چون خیلی خوشم اومد ازش، بی ادبیه. این بلاغا رو دیدیم با این چیزای برسای سیمی تری میکشن به این کار، میگن قشو. یه عالم بزرگی بود تعریفش رو میکردن، گفت وقتی عزیزم تعریف من گفت آدم رو قشو میکنم. به به مثلا چه سقرانه کردی، حالا ممکن هیچی هم نگه ولی انگار اصلا آدم رو قشو میکنم، کیف میکنه آدم. کی بعدش میاد از مد؟ کی بعدش میاد از معروفیت؟ کی بعدش میاد از مقام؟ کی بعدش میاد از شما بخوای یکی یکی اینا رو بیرون میکنی، بعد مثلا به یه دوره کتاب جامع السعادات یا معراج السعاده مرحوم نراقی هم بخری، بعد مثلا حالا این حسد رو باید 70 سال کار کنی تا بره بیرون، 140 سال ریا بره بیرون، 500 سال عجب، اینا بیرون. اصلا اینا دست خود آدم نیست. قرآن کریم یه چیزی رو شما معالجه کن، همه میره بیرون. توحید، توحید وقتی آمد همه رذایل با تو آمدن توحید میرود. اینو مرحوم علامه در رساله توحید بهش فرموده، اسمش گذاشته اخلاق توحیدی. ما چند تا مکتب اخلاقی داریم دیگه، این مکتب اخلاقی خاص اسلامش میگن اخلاق توحیدی. سر تا سر قرآن انسان به این سمت میکشه. خب حالا بحثمون الان این نیست، بحث رابطه بین ایمان و عمله، چون این آیه رو الان رسیدیم بهش عرض کنیم. حالا تو این زمینه همین ادامه بحثی که داریم، الهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح و یرفعو. گفت که من که نتونستم که دفترت چیزی پیدا کنم، اگه خودت تونستی رابطه ایمان و عمل. اصلا نمیدونم اولش کجاست آخرش کجاست. رفته بودیم این صد به لطیانی پرنده هایی بودن با این رفقا، رفته بودیم گیر کرده، میگفتیم این کلشون بره یا کلش این بره، هیچ نمیدونم که ما اصلا نمیدونم اول این نوشته جاتون کجاست آخرش کجاست. حالا انشالله شما یه سرات خط بزنید تا این پیدا کنم. بله بله اجازه من اینو بخونم. مثلا یکیش اینه، حالا پیداش کردیم، یکی شده دیگه. می‌فرماید الایمان مادام باقیان لا یضره معصیت، تا وقتی ایمان باقیه معصیت بهش ضرر نمیرسونه. ولی ایمان مثل یه دیواره، شما یه پتک بردار بزن تو این دیوار، با زور بازوی بنده و مثلا با یه پتک انقدری این دیوار نمیریزه، اما شما با همین زور بازوی کم بنده و این پتک انقدری شروع کنید 24 ساعت بزن تو این دیوار، بالاخره میریزه. با یه دونه پتک نمیریزه، اما با یه سال کار کردن چی؟ شما کوه هم میتونی بکنی با دست اگه بخوای تلاش بکنی. پس رابطه بین ایمان و معصیت اینه. بله یه دونه گناه ایمان رو کنفیکون نمی کنه، یه دونه حسنه شرک رو از بین نمی بره، اما اگه اجتماع پیدا کرد چی؟ اجتماع اعمال حالات رو می سازه، اجتماع حالات ملکات رو می سازه، ملکه شرک میاد، این که اومد دیگه بیرون نمی. آقای قاضی فرموده کوها رو میشه جابجا کرد اما ملکات رو نمیشه جابجا کرد. اگه کسی یک ملکه‌ای داشته باشه یعنی صفت ثابت، شما کوها رو جابجا کنی راحت تره تا اینکه ملکه‌ای رو جابجا کنی. میفرماید که و لا یضره معصیت به ایجاب خلود النار. معصیت این کار رو... البته معصیت آثار داره ها، ما مثل مبدا نمیگیم که بگو یا علی برو بهشت. بله بگو یا علی تو بهشت برو، معصیتت هم جای خودشو داره، یعنی آنچنان در هنگام مرگ انسان رو فشار میدن که خلاصه همه چیزایی که شنیده بوده و دیده بوده یادش میره. عذابهایی هست که ما چون درک نمی کنیم، اهل بیت اسمت طهارت به زمان کودکستان با ما حرف زدن، حضرت فرموده که اگه تمام عالم بشه سنگ آسیاب، محورش رو بذارن تو چشم انسان، تمام این کائنات بچرخه، این محوره تو چشم انسان بچرخه، درد این کمتر از درد موقع مرگ. حاجا حمزاد یه تعبیر فارسی لطیف خودمونو داره، ایشون میفرمید که تمام چیگنجای عالمو بریزن توی کپسول بخوری، مرگ سخت‌تر از اینه. این برای چیه؟ برای این معاصی. چون معصیت آثار داره، من دست خودم ببرم این آثار داره، سرم بزنم تو دیوار آثار داره، سرم میشکنه، خون میاد، درد میگیره، اگه محکم‌تر بزنم بدتر میشکنه، ممکن مغزم بریزه بیرون. یه آقای رفته بود حرم امام رضا، گفته امام رضا مین تو من پول میخوام، اگه ندی کلام میکنم به این زری داغان میکنم. بعد یه خورده واسه تا دم مهلت داده و دم هم بزنید. یه نفرم اخیرم رفته بود یه دونه کارت بانکیش رو انداخته بود تو حرم، گفت تا آجات هم بده تا رمزش رو بگم. خلاصه میگم این تو ها گرفته بود، عوض دو سه بار زده بود کنه. بعضی اینطوری آجات میگنم، ما اینجوری بلد نیست. ول کفر مادام کفرن لا ینفع معه حسنه. کفر تا وقتی کفر حسنه باش فایده نداره. بله حسنه ممکنه آثار برای کافرم آثار داره، یعنی کافرم ممکنه یه روح و ریحانی تو زندگیش بهش برسه در همین دنیا، آثار اون حسنه شه، اما این که نتیجهش سعادت باشه نیست. حالا میگیم بشین بگون نه حالا ادیسون برق اختراع کرد چی میشه، نه فلان این کار کرد چی، اینا معلوم نیست، ما راجع به اشخاص نمیتونیم حرف بزنیم. اونی که سعادت نهایی می آورد عمل نیست، ایمانه. البته ایمان منهای عمل نمیشه و رابطه عمل و ایمان اینه که عمل ایمان رو کنفیکونش میکنه. من که نمیگم که، قرآن میگه ثم مکان عاقبت الذین اساءوا سوءا، معصیت کاران عاقبتشون خطرناکه، عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله. آیات خدا رو تکذیب میکنن، کسی که آیات خدا رو تکذیب میکنه در فرهنگ قرآن کریم ظالم ترینه. و من از لمام من افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته. پس عاقبت سیئه خطرناکه. حسنم کافی نیست، حسنه احتیاج به ایمان داره، توحید میخواد. البته حسنات مجموعهشون جمع میشه انسانو موحد میکنه، رابطه تقابلی بهش میگن دور خشتی، این خشتو میذاره روی این، اون یکیو میذاره روی این. بله همشون به هم تکیه داره، این به اون تکیه داره، اونم به این تکیه داره، همه به هم تکیه داره، این دوره خشتیه، ایمان و عمل به هم تکیه دارن. لذا قرآن کریم بیانش اینه، اون آیه که رسیدیم گفتیم دیگه نمیتونیم الان عرض کنیم، اینه که میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اونی که صعود میکنه کلمه طیبه، کلمه طیبو به ایمان تفسیر کردن، ایمانم که این توحید. ولی عمل صالح یرفع، عمل صالح فقط ممده، بالا میبردش، اینم خاصیت عمل صالح. خب حالا شما این مطلب و مطلب جلسه قبل من وصف فرمایید یک تمثیلی گفت از این دوتا مطلب، یعنی از توحید و شرک، گفت یه درختی هست که اصلش ثابت، فرعش در آسمان، توتی اکلها کلهین، همه جا میوه میده، اما یه درختی هم هست که ریشش تو آسمانه، این میوه نمیده، این درخت ثمره نداره، اون شرک، این توحید. تمام تلاش قرآن رو این توحیده، تمام تلاش شیطان رو گرفتن این توحیده. شیطان شرک میاره، قرآن توحید میاره، سر تا سر آیات قرآن زبان توحید، یعنی میخواد از انسان همه کس غیر خدا رو بگیر. تو خواب دیده بود، گفته بود که نشانی داده اندت، استاد بهش گفته بود فردا ماده دوگه این خواب دیدم، استاد به دعاتن گفته بود نشانی داده اندت از خرابات، که از توحید و اسقاط الاضافات، برای توحید معانی متعددی کردن، یکی از معانی توحیده که از توحید و اسقاط الاضافات، اضافات یعنی کل عالم، میگفت که انهم عدوون لی الا رب العالمین، حاجر امجد به من گفت اینو زیاد بخون، انهم یعنی همه عالم، عدوون لی همه دشمن تو هم، میگفت حتی خودت. این فرمایش مال ایشون نیست، مال حضرته. اعدا عدوو که نفس و کلتی بین جنبک، فان تنها کسی که انسانو دوست داره رب العالمینه، چون اولین کسی که داره به من لط میزنه خودم، چون دارم مسیر کج میدم دیگه، عاقبت این مسیر کج منو نیست سر از کجا در میاره. فانهم عدوون لی الا رب العالمین، قرآن مملو و از توحیده، اصلا قرآن کتاب توحیده. دعوت انبیا هم یه جمله است، قول لا اله الا الله تفلحوا. حالا شما قدم به قدم برق بزنید، برق بزنید، غیر از این اصلا چیزی دیگه نه. شما سوالتون رو ثم بیان سبحانه ان هذه الكلمه الطيبه الثابته الاصل تثبت الذين امنوا تثبت الذين امنوا به في الحیات الدنيا و في الاخره. این کلمه ثابت مؤمنین رو تثبیت میکنه، سرمایه مؤمن اینه، اینو با خودش میبره. حالا البته مؤمنین دو دستن، بعضیا سیر توحیدیشون در دنیا کامل میشه، اینا انبیا هستن، بعضیا سیر توحیدیشون در دنیا کامل نمیشه، میمونه برای برزخ و قیامت، اونجا کامل میشن. دلیل حرفم چیه؟ اینه، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. دلیلم اینه. حالا چرا این هفته دلیل اثبات عرض بنده است؟ این خودش یه جلسه بحث میخواد، اگه خواستین مراجعه کنیم به ذیل این آیه، سوره یونس، این آیه تفسیر المیزان، ببینید چرا عرض من این آیه عرض بنده رو ثابت کنه. چه خوبه که آدم همینجا سیرش کامل بشه، انبیا اینطوری بود، در همینجا سیرشون کامل شد. والقولو یتصف به ثبات و افادته، این چه قولیه؟ میگه یه قولیه که صفتش ثباته، یعنی استقامت، فایده رسوندنه، یه درخته که همواره برای انسان میوه میده، به اعتبار الاعتقاد و نیه، ففل آخرت موردون یثبت فیه الانسان او یزل بال یثبت فیه الانسان او یزل بالقول ثابت و عدمه از لیس هناک اختیار و استفاء لطرفه سعادت و شقاوه. تا وقتی تو این دنیا هستم علی‌الظاهر یه اختیاری با منه که من دورایی ها رو انتخاب میکنم، اما از لحظه مرگ به بعد راههایی که در مقابل من پیش میاد نتیجه اون دورایی های قبلیه، از هر راهی که رفتم برایند دورایی هایی که انتخاب کردم نتیجهش اون لحظه آخره. ببین الان اطراف شهر تهران چند تا جاده وجود داره، یه جاده هست که به سمت عرض به حضور شما که غرب تهران میره، یه جاده به سمت شرق تهران میره، یه جاده هم هست که اتوبان قم و حواشیش به سمت استانهای مرکزی کشور حرکت میکنه، این سه تا مسیره دیگه، یه جاده هم هست جاده خاوران هم به سمت شرق کشور میره. الان من و شما اینجا نشستیم، لحظه که این جلسه تمام میشه ما بیرون میریم، هر لحظه که شما قدم برمیداری سر راه دیگه دوراهیه، دو ساعت بعد ما کجا هستیم؟ هر کدوم تو یه نقطه‌ای از تهران هستیم. حالا فکر کنی همه ما الان تصمیم بگیریم از تهران خارج بشیم، تا لحظه‌ای که به نوک جاده ها برسیم هر کدوممون یه مسیرهای متعددی رو داریم انتخاب میکنیم، اما وقتی رسیدیم به ابتدای جاده قم، دیگه تو اتوبان قم که افتادیم دیگه انتخابی نداریم، باید بریم تا آخر اتوبان، دیگه دست من و شما نیست. البته اخیرا تو تهران هم دیگه انتخابی نداریم. یکی از آشنای ما اومده بود این اتوبان افسریه، آخه دو تا در رو داره دیگه، یکی سر پیروزیه یکم سر سرای تهران پارسه، این دوتا رو به هم ریختن، اگه کسی بلد نباشه کجا دور بزنه، دور برگردون هم نداره، باید بره از جاجرود دور بزنه. اینم رفته بود بسم الله الرحمن الرحیم جاجرود دور زده. تو رفت زده جاجرود. چون هیچ جایی نداره مگه که شما خروجی ها رو بلد باشید، جایی که مثلا بخواد دور بزنه نیست. حالا اونجا دیگه دور برگردون نداره، یعنی میافتین توی اتوبان یه طرفه دیگه اون راه بگویدت که چون باید را. اگر البته اونجا دیگه چهار طرف نیست، دو تا راه، یا سعادت یا شقاوت. نه، رجعت مال همین دنیاست، رجعت هنوز کار به اتمام نرسیده، هنوز بساط این دنیا برچیده نشده. شما سه تا مرحله داری، تو دو تا مرحلهش هنوز راه داری، یکی دنیاست که کاملا راه بازه، یکی هم برزخه. برزخ اگه شرک برده باشی هیچ راه دیگه باز نیست، یا باید شرک ببری یا توحید. البته آثار عملت دنیا هنوز بهت میرسه، قیامت بساط این دنیا برچیده میشه دیگه، رجعتی در رجعت مال قبل از قیامت، ظهور و رجعت قبل از قیامت اتفاق میفته. اصلا رجعت خودش عرضم به حضور شما که یه مرحله از مراحل قیامته. ببینید راجع به رجعت یه جمله هست که میگه این مال رجعته، میگه لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. این میگه مال رجعت، وقتی رجعت پیش میاد دیگه ایمان فایده نداره. شما جمع کن بین این با فرمایش اون عالم، جمعش اینه که من الان یه جاده روبروم هست، غایت مسیر من شمال کشوره، اما تا اول جاده شمال من اختیار دارم، از جاده شمال به بعد دیگه جاده یه طرف است، ولی الان اول جاده که رسیدم آخر جاده هم، هنوز باید برم، هنوز باید این جاده رو طی کنم تا برسم به شمال کشور. من تا لحظه مرگ میتونم تعیین کنم با اختیارم، اما بعد از مرگ دیگه من تعیین کننده نیستم. حالا پرده ها دوباره پیش میاد بعد از اینکه مرگ فرا میرسه، که ما دیگه به کمال آنچه که داریم نائل نمیشیم، کمالی که ما بهش نائل میشیم آخرین آیه است. آخرین پرده داستان کدوم آیه بیان میکنه؟ آخرین پرده داستان. خب شما ببین، موت هست، برزخ هست، قیامت هست، قیامت که میشه نفخ صور هست، حساب و کتاب هست، عقبه های مختلف هست، شفاعت هست، اعراف هست، بهشت هست، جهنم هست. آخرین پرده رو کدوم آیه میگه؟ همون آیه که قبلا عرض کردم، و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. آخرین کمالی که من و شما بهش نائل میشیم اونجاست. البته میشود کسی تو همین دنیا بهش نائل بشه، ولی بازم باید همه اون مراحل رو طی کنه. اون تا طی کردن دو جوره، یه موقع اجباری من میمیرم، مرگم فرار میسه میمیرم، یه موقع به اختیار خودم میمیرم، از این تعبیر کردن به موتو قبل ان تموت. یه موقع من اضطرارا از برزخ عبور میکنم، یه موقع همینجا نشستم از برزخ عبور میکنم. شما به چی میگی چشم برزخی؟ چشم برزخی یعنی چی؟ چشم برزخی یعنی الان کسی که تو برزخه چشم برزخی داره دیگه. من همینجا نشستم تو برزخم، چشم برزخی دارم، بعدش از برزخم رد میشم چه قیامت، از اونجا هم رد میشم، ولی هنوز دنیا بساطش به پایان نرسید. پس دو تا حرکت هست، یه حرکت با اختیار خودم دارم میرم جلو، یه حرکت هم پالامونتو. البته من حالا ارشد شما شاهباز آستان قدسی، از همینجا میری بالا قبل از اینکه مرگت فرا برسه همه مراحل سفر رو طی می‌کنی، اما من مثلا یه مؤمن در داغونم، حالا لحظه مرگ ایمان رو با خودم بردم، اینقدر رو با خودم بردم، از اینجا شروع میشه دوباره. شما با هواپیما میریم، من با یه مثلا ماشین پیکان. همین تعبیر رو گفتن، میگه بعضیا مثل برق خاطف رد میشن، بعضیا میدونن رد میشن، بعضی لنگان لنگان رد میشن، بعضی سینه‌خیز رد میشن. از کجا رد میشن؟ همین زندگی الانه که داره به اون عبارت ازش تمثیل میکنه. بله آقای قاضی مثل برق رد شده، همه رو تیک کرده. قاضی از کجا میدونه که چه داستانی میخواد اتفاق بیفته؟ برای اینکه همه رو دیده. گفته که من میدونم که اون کلمه که حضرت میگه چیه. امام صادق هم گفته من میدونم. معلومه که رفته تا اونجا. شما چطور تو مکان میتونی حرکت بکنی، تو زمان نمیتونی حرکت بکنی؟ اینا مرزهای زمان و مکان رو در نظر دیدن. من نمیگم، قرآن کریم میگه خدا کجاست. اینا وجه الله مگه نیستن؟ عینما تولو فثم وجه الله. اینا وجه الله هم دیگه. شما کجا هست که خدا نیست؟ کجا هست که امام نیست؟ حالا مثلا بگه آقای قاضی، بعضی ناراحت میشن، اینا همونه. حالا راجع به اهل بیت که دیگه ناراحت نمیشن که کجا هست که علی نیست؟ یه کفریات بگیم. دعای جوشان کبیر که شما میخونه اون خدا نیست، اون علی. اسماء خدا دیگه. دعای جوشان کبیر که خدا نیست که، اسماء خداست. اسماء خدا انسان کامل. و علم آدم الاسماء کلا. پس شما در دعای جوشان کبیر انسان کامل رو صدا میزنید. میریم یادش داشت. علی اللهی میشون. ما امروز شور حسینی گرفتد. ساعت قبل جلسه داشتیم کیفور شدیم. گفت که شاه عباس داشت رد میشد، دید یه معتادی نشسته خماره. گفت این چشه؟ گفتم خماره. گفت خب چیکار باید کرد؟ گفت یه چیزی بدین که بکشه سر حالش. بعد گفت خب بدین این سر حالش این چه وضعیه؟ بعد رفت اومد گفتن این چشه؟ گفتن این نشه است. گفت بگه اینو گردنشو بزنه که این یا خماره یا نشه است. هیچ کنون این به درد مملکت نمیخوره. حالا ما یا ناراحتیم حالا افسردن داریم یا کیفوریم زیاد حرف بزنیم، در هر دو حالت به درد نمیخوره. آدم باید مالک کلام باشه. حالا اینا یه مطالبی که رشته سخن از دست آدم در میبره. بر تقدیر، نمیدونم بر تقدیر به کجا ربط داره، بس بریم به بحث قبلیمون از کجا به کجا رسیدیم. اینا همش یه مطلبه، یعنی همه به یه نقطه برمیگرده. پس یه محور اون توحیده باید اینو با خودش ببره. لا محاله، نبره بیچاره است. حالا چجوری ببره؟ با آلودگی ببره؟ تو برزخ نگرش میدارن، بازداشتگاه، پدرش اونجا در میاد، بعد میگم ببرم برو تو بهشت. این عرض شد که حالا این تو مرحله بعدی اینو داری. بعد میفرماید که و ازل، اینجا دیگه اختیار نیست، شما با اختیار تا اینجا اومدی، ولی از اینجا بعد جاده یه طرف است، دیگه نمیتونی مسیر رو دور بزنی. فثباته و تثبیته انما هو بالسؤال و هو واضح عند التدبر. سوال ازش میکنن دیگه، سه امتحان میخوام ببینن که شما صلاحیت عبور از این مرحله رو داری یا نداری، صلاحیت به خودت آوردی یا نیوردی. ازت سوال میکنن دیگه، امتحان ازت میگیرن، میپرسن ازت. پس این سوال ظهور اینه که بفهمی این حالت تثبیت شده یا نه. وقد اخبر سبحانه ان هذا القول الثابت و شجره الطيبه تؤتي اكلها و منافعها كل حين باذن ربها. این یه درختیه که همه جا میوه میده، درخت توحیده، در همه مراحل زندگی میوه میده، در دنیا، در شدائد دنیا، در آسایش های دنیا، آسایش و سختی، در هنگام مرگ، در هنگام قبر، در هنگام سوال و جواب، همه جا این آسایش. خیلی داستان هایی که شنیدید، کلمات که شنیدید، روایت که شنیدید، ریشش همینه که داریم میگیم، یعنی به این نقطه وصل میشه. این مغزشه. با این مغز شما میتونید ده ها داستان روایت و ماجرا و نقل و مکاشفه و خواب و اینا رو تفسیر کنید. فل آیت و تدل و علا وقوع الانتفاع بهی فی جمیع الاحوال و کل المواقف ففل جمیع سوال. پس در همه مواقف یه سوال و جوابی هست، چون باید مرحله به مرحله این تثبیت بشه، تثبیتش هم به سوال و جواب، هر مرحله سوال و جواب داره. شما چی شنیدین؟ شنیدین مواقف قیامت، یه جا توی یه جا شنیدین که از نماز سوال میکنن، یه جا از جوانی سوال میکنن، یه جا از قدم به قدم، اینا مراتبی که ازش تعبیر کردن. اسمش گذاشتن صراط. صراط به این معنی که تو ذهن اشتباه ما هست، اصلا در کار نیست. شنیدن یه پلی هست، ما اون پل رو ما چجوری رد کنیم؟ همین الان رو پل وایساده. یه دوستی ما داشتیم میگفت سر سرای پیروزی وایساده، میگفتم سرای پیروزی، و همین الان اینجوری من نگاه می‌کردم، حالا همینجوری فاز رو اونور بود، تو میدون امام حسین وایساده، میگه میدون امام حسین. خب الان تو میدون امام حسین این صراط رو ما رد کنیم، اینو فقط دیگه اونم ان شاءالله به دست امیرالمومنین رد می‌کنیم. همه چیزم داخل واخله. یک کسی هست، حالا چون ممکنه بعضی برن نمیگم کیه و کجاست، یک کسی هست یه جایی، یک کسی یه جایی همش گریه میکنه، های های دروش، قطرات دروش. گریه کردن خیلی سخته که آخرت هم چیکار کنم. بعد خیلی هم پول داره، حالا شما برو بشو 1000 تومان بده در راه خدا اگه خرج کرد، حالا یه برو بشین گریه کن. خب گریه کردن خرج نداره، دروش قطرات دروش گریه میکنه، ولی حاضر نیست که از این بگذره. این خیال کرده که تو گیر است. یکی هم ده بودو برو کعبه و مکه و کربلا برو. این توحید مهمه. حالا شما ببین، من کیف میکنم از کلمات حاجی‌ها. میگه که آدم موحد باشه بره بخوابه، موحد باشه بره بخوابه شب قدر. شما موحد باشه برو شب قدر بخواب. شب قدر برای اینکه من موحد بشم. حالا من مشرکم، هی آره بکه یا الله، بکر زمان کردی زارن یعنی بکن، گفتن بکر یا الله، بادم میامد این اونجا بکنه، گفت نکر یا الله، بکر چند سخت بیاد پایی نکر. یه عجل الله ظهوره، اگه پرده بره کنار میگه نجل الله ظهور، نه یا گل نرگس، جهان که جای تو نیست، 200 ترانه لبها یکی برای تو نیست، نه یا گل نرگس، به جان خسته عشق دعا دعای ظهور است ولی برای تو نیست. این حقیقت امر. من مشرک دنیا پرست، مقام پرست، خودخواه که حاضر نیستم از چی بگذرم. یه اسمی شنیدم، یه کسی هست امام زمان، بمیرم امام زمان، بعد میاد اولین کاری که میکنه رو منافع من پا میذاره. خب وای میسام جلوش. یهودیا چیکار کردن؟ اینا اومده بودن شنید میدونستن پیامبر کجا مبعوث میشه، اومده بودن کنار یثرب، زمینا رو خریده بودن، اونجا منتظر و ظهور بودن. این مشرکین مدینه رو مسخره میکردن، گفتن ما منتظر ظهور منجی آخرالزمانیم، شما بدبختا برید بتاتون رو بپرست. بعد اون اومد، همون بتپرستای بیچاره شدن انصار رسول الله، این یهودیا شدن دشمنان درجه یک اسلام، همینا که منتظر ظهور بودن. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. همینه، تا من مشرکم با توحید، چون اون مجسمه توحیده، نمیتونم باهاش بسازم. مثل طلحه و زبیر بیعت میکنه ولی نمیتونه، علی رو نمیتونه تحمل. حالا اینجا میفرماید که این همه جا نافعه. بعد حضرت علی میفرماید و فل آیت شریف مزایا معان اخر، معانی فراوان دیگه هم در آیه است که حالا چون بحث نیست. خب اینم از اینم اون بحث که خیلی طول داشت. حالا میفهمید جایگاه برزخ نسبت به دنیا و آخرت. تو این سه تا موقف این جایگاه برزخ کجاست؟ اینا اصولش رو قبلا عرض کردیم. میفهمید که و یمکن و ان یستشم من تمسکه علیه السلام بالآیه، از اینکه حضرت در فرمایششون به این آیه تمسک کردن فهمیده میشه که انهو جعل البرزخ من تتمه الحیات دنیا. برزخ تتمه حیات دنیا، یعنی یه دنیا داریم یه آخرت. تو دنیا دو تا مقطعه، یه مقطعش تا لحظه مرگ، یه مقطع هم از مرگ تا قیامت. لذا برزخ بسیاری از خصوصیات دنیا رو داره، البته خیلی‌هاش هم نداره، بسیاریشو داره. مثلا یکی از اونایی که داره چیه؟ اینه که هنوز از دنیا برای شما محصول کارتون میاد، از دنیا هنوز محصول کار میاد براتون. این یکی از قیامت دیگه محصولی در کار نیست، در قیامت مختومه میشه. تعبیر لطیف علامه اینه، میگه برزخ بازداشتگاهه. الان یه مجرمه بیرون آزاده، بعد میگیرنش بازداشتگاه. توی بازداشتگاه چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنن براش پرونده سازی. ممکنه اون روزی که میگیرنش پروندهش یه برگه باشه، اما اون روزی که میره دادگاه پروندهش میشه مثلا 100 صفحه. خب حالا این یواش یواش داره پرونده براش کامل میشه، جرمای دیگه هم انجام داده، این جرما داره آروم آروم بهش میرسه. من الان یه کار کردم، هیچ کار دیگه هم نکردم. او خدای من دو تا گناه بیشتر انجام ندادم، چرا میخوای من عذاب کنی؟ دو تا گناه کردم، هر کاری تو گفتی بکن نکردم، هر کاری هم گفتی نکن کردم. دو تا رو میآموزی. یه کسی حرفی زده، من فهمیدم این آمرزده میشه هر کی هست، هر کی هست. گفته بود که من به خدا گفتم که همه گناه های اهل عالم به عهده من، همه رو بیامرز، همه گناهانشون رو من به عهده میگیرم. محکم است. ایش گفته بود بی عقل، خدا به خدا اگه حرفا نزد یه حدودی شد. گفته بود که خب من آخه جوابشم دارم. گفت بعد که اون دنیا آمد من عذاب کنه بهش میگم این همه دفتر و دستگ و جهنم و ملائکه عذاب اینا رو ردیف کرده که من یه نفر رو عذاب بکنی باشه بکرم میرم تو بهش. این حالا یه عقیده اونا بعضی از این عقیده ها نجات بخش. اومد گفت رسول الله حساب و کتاب با کیه؟ حضرت فرمود با کریم، با خداست، خدا کریمه. گفت به 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 قول ما به رقص افتاد. حضرت از این سوال که چرا اینجوری میکنی؟ گفت الکریمو ازا تسلط افا. این جمله یه که باش میتونی جهنم رو خاموش کن. الکریمو ازا تسلط افا. در عرب به کی میگن کریم؟ کریم یه لغت عربیه دیم. میگه کریم تو عرب این آدم کریمه. کریم اونی که وقتی مسلط میشه میبخش. الکریمو ازا تسلط افا. پس برزخ میشه بازداشتگاه، اون وقت محاکمه، بعدم دیگه حکم که بیاد تمومه دیگه. حکم فسخ میشه قیامت. ازا یکی از اسامی قیامت چیه؟ یوم الفصل. یکی از اسامی قیامت یوم الفصل. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم و عطاو اطوان کبیرا. حالا اینا گفتن که اونا که امیدی به لقاء ما نداشتن، گفتن لولا انزل علینا الملائکه، چرا ملائکه به ما نازل نمیشن؟ او نرا ربن، چرا ما خدا رو نمیبینیم؟ لقد استکبروا فی انفسهم و عطاو اطوان کبیرا، گردن کلفتی کردن. یوم یرون الملائکه لا بش. اینا نفهمیدن لازمه یه حرفشون چیه. آخه هر حرفی یه لازمه ای داره دیگه، نمیشه شما حرفو بزنی لازمه به ضرورش رو قبول نکنی. شما وقتی هندونه میخوری لازمه به ضرورش یه هندونه طبعش سرده، ولی میتونی یه سبب دیگه بیاری اون سردی رو دفع کنی، اما نمیتونی سردی رو از بین ببری. مگه تو این عالم چیزی از بین میره؟ لازمه ضروری عمل که از بین نمیره. لازمه دیدن ملائکه دوتاست، یا باید بمیری یا باید بازم بمیریم، یا باید موت اختیاری داشته باشیم، یا باید از این دنیا بریم. اینا گفتن چرا ما ملائکه رو نمیبینیم؟ لذا خیلی از جاها تو قرآن میگه که اگه ملائکه رو ببینید که دیگه کار تموم شده، اگه این حرفتون رو ما بخوایم اجابت بکنیم کار تموم شده. لقضی الامر. حالا اینجا میفهمد روزی کی ملائکه رو میبینن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین. اون روز دیگه بشارتی در کار نیست. یقولون هجرا محجورا و قدمنا الى ما عملوا من عمل. اعمالشون رو میاریم فجعلناه هباء منثورا، اعمالشون میشه هیچ. چرا؟ خاطر شرک. توی زمین شرک عمل صالح رشد نمیکنه. شما برو تو سنگلاخ، روی سنگ مرمر برو گندم بکش، هیچ وقت رشد نمیکنه. شورزار گندم میرسه روش نه. اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا. مقیل گفتن یعنی مثل خواب کوتاه. این ما رو برزخ این چون میگه احسن و مقیلا، میگه اینا روز خوشی ندارن ولی اصحاب بهشت جایگاه خیلی خوبی دارن، خیرون مستقرن. خیر یعنی چی؟ خیلی توش هیچ شری نیست. چه زمانی خیره؟ شما میتونید یک کلمه به من بگید من بفهمم خیر یعنی چی؟ مثلا الان غذا خوردن خب خیلی کیف داره دیگه، ولی همیشه خیر نیست، کلی لوازم شر با خودش داره. وقت غذا خوردن که نداره، یه فست فود هم میخوردین که اونم برنامه پخش کردن هیچی نمیخوره. خب اصلا همه دلشون میخواد که ساندویچ بخورن ولی لوازمی داره که خوردن خیلی خوبه ولی لوازمش مشکلات زیاد داره. وقص علاوه همه نعمت های دنیا، چه چیزی شره چه چیزی خیره؟ خیر مطلق اینه، خیر مطلق اینه که من هر چی که میخواهم اون بشه، این میشه خیر. بهشت یعنی سلطنت، عرض من نیست اینا، فرمایش علامه است. بهشت یعنی سلطنت. سلطنت، سلطنت مطلقه، اون ولایت مطلقه برای همه انسان ها اونجا اتفاق میفته. شما میشی ولی مطلق. یعنی چی؟ یعنی هر چی شما میخوای اون میشه. آنچه خواهد دلت همان بینی، آنچه بینی دلت همان همان. برعکسش مال اهل جهنم. تو این دنیا ولایت اعتباریه، اعتبار حقیقی که نیستش که، ولی اونجا ولایتش حقیقیه. یعنی چی؟ یعنی من الان میخوام اینطوری بشه همونطوری میشه، این میشه ولایت حقیقی. ولی الان ما به خاطر زندگی اجتماعی یک کسی رو میکنیم حاکم و به حرفش گوش میدیم و اگه گوش ندیم برنامه زندگیمون به هم میریزه، اجتماعمون اصلا پاچیده میشه. اما اونجا ما حاکم حقیقی هستیم تو بهشت خودمون. این داستانی که اونجا اتفاق میفته. لذا بهشت یعنی سلطنت. حالا اینا آیات قرآن ثابت میکنه ها، با آیات قرآن ثابت میکنه. چون موضوع بحثم نیست، من فقط یه جمله میگم، تیزر تبلیغاتیه، میگذرم ازش. ول آیات و فل برزخ ها، میگه احسن و مقیلا. یعنی چی؟ میگه قیلوله، یکی از بهترین اقسام خواب، خواب قیلوله است. قیلوله این خواب کوتاه قبل از ظهر رو میگن خواب قیلوله. اگه کسی از این استفاده کرده باشه، هر ساعت که خیلی خواب لذت بخش، کوتاه ولی تمام خستگی آدمو در میاره. یکی میگه ما قبل از ظهر یه ساعت قیلوله میکنیم، بعد از ظهرم شالوله. چی ساعت قیلوله کار ما رو حل نمیکنه. اون رفیقش هم میگفت اون خواب بعد از ظهر پسلوله است، قیلوله اون شالوله ما شبه تا صبح والآیات و فی البرزخ یمن اسره الآیات فیه والمقیل هو نوم للقیلوله. مقیل یعنی اون خواب قیلوله، قیلوله یعنی قلیله، کم کمه ولی نشاط بخش. و من المعلوم ان لا نوم فی جنت القیامه، بهش که توش خواب نیست که، پس این کجاست؟ الا ان البرزخ و ان لم یکن فی شیء من منام. این مال برزخه که میگه قیلوله دارن، منتها قیلوله برزخ هم مثل قیلوله دنیا نیست. یه مطلب بسیار مهم داریم، بارها عرض کردیم، کلماتی که در قرآن کریم آمده مقصود از این کلمات غایاته نه شرایط مصداقی. یعنی اگه تو قرآن میگه ترازو، منظورش این چیزی که ما بهش میگیم ترازو نیست از لحاظ مصداقی، که کفه داشته باشه، فلزی باشه، عقربه داشته باشه، ولی غایت ترازوی قرآن با ترازوی ما یکیه. ترازو یعنی وسیله توزین، تو قیامت هم یه وسیله توزینی هست. به همین خاطر شما که عالم هستی میگه علم منطق ترازوی فکره. علم منطق ترازوی فکره، چجوری ترازو علم منطق؟ شما با کدوم ترازو جرم خورشید رو وزن میکنی؟ ترازو که کفه نمیذاری، یه ترازوی دیگه است. اون منطق ترازوی فکره، تفکر رو شما با ترازوی منطق وزن میکنی. ترازوی، حالا خواب یعنی چی؟ خواب چه خصوصیتی داره؟ خواب مقابلش بیداریه. انسان در مقام خواب حواس و احساساتش دیگه کار نمی کنه نسبت به بیداری. بیداری نسبت به خواب معرفتش بالاتره. الان من اینجا بخوام یه خبر دارم، روز شب شما اومدین رفتین، هوا گرم شد سرد شد، اما وقتی بیدارم همه اینا رو میفهمم، میفهمم برزخ نسبت به قیامت مثل خوابه، همونطور که دنیا نسبت به برزخ مثل خوابه، بالاتر از خواب سرابه. قرآن کریم میگه سراب دیگه، مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. لذا میفرماید که پس از این مقیل میفهم که این آیه مال قیامت نیست، مال برزخه، و در قیامت که خوابی نیست، در برزخ هم خواب نیست، از این خوابایی که تو دنیا هست نیست. پس این چیه؟ فقط لکن او به نسبت الی قیامت نومون، نسبت به قیامت خوابه. به همین خاطر تو اون روایتی که قبلا داشتیم که اون مبشر یا اون معذب بهش میگه بخواب نوم، بخواب با خیال راحت، اینو بهش میگه. لذا وصف سبحانه او از الناس بالقیام، یکی از اسامی قیامت قیامه، قیام یعنی بیدار شدن. الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، روایات و جملات فراوانی حالا شما با این تفسیرش کن. ولذالک وصف علیه السلام الحال به انهو یفتح للمیت باب الی الجنه، که تو روایت گفت یه دری از بهشت به روش باز میشه، نه که یه در باز میشه، چون بهشت نسبت بهشت برزخی نسبت به بهشت قیامت محدود نسبت به نامحدود. حالا شما خواهی یه تعبیری بکنی، میگی این ارشاد که دری از درهای بهشت، مثل اینکه مثلا یه جمله از المیزان انتخاب می‌کنی، یه جوره‌ای از المیزان بنوش از همه معارف که توش هست، این یه جمله نسبت به همه معارف مثل یه جوره است. و هذا المعنا کثیر الورود فی الاخبار، این تو روایات هم زیاد اومده، فلم یسر خبرون به ورود الجنه بل الجمی ناطقتون انه یفتح له باب الی الجنه. هیچ کدوم از روایت برزخ نمیگن میره توی بهشت، میگن دری از بهشت روش باز میشه، منزلشو میبینه، میگن منزلشو میبینه، چون این در منزلش که تازه باز شده در برزخ. و یدخل علیها من هر روح، روح و ریحان بهش میوزه. و یقال له نم قریر العین، بهش میگن بخواب با چشم روشن، با خیال راحت. قریر العین چون چشم روشنی که میگید از قرر عینیه، قرر عینی یعنی چشمم قرار پیدا کرد. چرا میگن؟ چون من الان منتظر یه مسافرم، اضطراب دارم، اولین عضوی که اضطراب از همه بیشتر نمایش میده چشمه، همش چشم نگران این ور اون ور نگاه میکنم که مسافرم از سفر اومد یا نه. وقتی که مسافر من میاد چشمم قرار پیدا میکنه، میگم قرر عینی، از این آرامش به قرر عینی تعبیر میکنم. قره عینم که میگن اینه، تو قره عین منی، یعنی وقتی تو رو میبینم تمام غم و ناراحتیام میره، آرامش پیدا میکنه. بهش میگن نم قریر العین، بخواب دیگه با خیال راحت، همش نگران بودی تو دنیا، حالا برو دیگه آرامش پیدا کردی. این مطلب نمیدونم بگم یا نه، میشه جمع کرد یا نمیشه جمع کرد، البته آخرش میگم دیگه، حالا نمیدونم بشه جمع کرد نشه. میگن که مثلا تو به چیکار میکنه، میگه مثلا این کارا میکنه، میگه بعدش چی میشه، میگه بعد نداره، میگه همینطوری هست، میگه خب آدم خسته میشه که خسته میشه، خسته مال کیه؟ مال کسی که در حرکته. شما که در حرکتی خسته میشی، شما وقتی به منزل رسیدی دیگه خستگی در کار نیست، منتها این به منزل رسیدن در دنیا مصداق نداره که بگیم مثل این. توی دنیا شما به هر منزلی که میرسی خستگی در نمیره، مثلا تمام آرزوی شما بوده که کنکور قبول شی، حالا کنکور قبول شدین آرزوهاتون برطرف شد، تو اول بدبختی ها شروع شد، فقط یه روز آدم خوشحالم اون روزی قبول شد. حالا مثلا کنکور چی شد؟ حالا مثلا لیسانس گرفتیم، حالا چون دیگه تمام شد خیالتون راحت شد، فوق لیسانس خیالتون راحت شد. من خیلی یار دیدم مثلا همه اینا که دکترا میگیرن دنبال اینا که یه هیئت علمی بشن، بعد من اینا رو کنار هم دیدم و اونایی که دنبال هیئت علمی شدن که تمام آرزوشون میگه ما فقط هیئت علمی بشیم دیگه، هیچ غمی نداره. بعد همونجا یه هیئت علمیه نشسته میگه حقوق ما رو امسال اینجوری کردن، نه اونجا اینجوری شد، اینجاش کج شد، فلان دانشگاه این قبول، چه وضع زندگیه این؟ تا مثلا دو سال قبل تمام آرزوش حالا هیئت علمی بشه دیگه، ولو بر هر چی شد شد، حالا این هیئت علمی شده. لذا علامه میفهمه که انسان دائما در حال تنفر از اون چیزی که داره و آرزوی اونی که هنوز بهش نرسیده، هیچ وقت راضی نمیشه. همه میگن، امام هم یه تمثیل لطیفی داره در این رساله ارشاد که 40 حدیث، میگه شما آره تمام آرزوت اینه که یه خونه داشته باشی از استیجاری نجات پیدا بکنی، حالا خونه رو داری بعد که یه مدت دیگه دلتو میزنه، میگه آره این 90 متر کمه، اگه میشد 120 متر یه اتاق دیگه هم اضافه داشت، این کامپیوتر کتابخونه‌مون نمیذاشتیم اینجا خیلی خوب، بعد میشه 120 متر، همینطوری برو دیگه. بعد میبینی این تهران که شلوغ شد، میگه کاش میشد مثلا یه اتاق کوچولویی تو این دماوند داشتیم، من تابستونا میرفتیم اونجا مطالعات میبردیم اونجا. من یه موقع میخواستم دعا کنم که مثلا یه سری حاجته داشتم، بعد فکر کردم گفتم خب مثلا تو اینو برای چی میخوای، این محل ما خیلی شلوغه، گفتم یه خونه خوبی میخوام که مثلا این شلوغی محل نجات پیدا بکنم، بعد برم یه محل خلوتی یه جای مناسبم داشته باشه تو خونه که بساطمونو پهن بکنیم بشینیم المیزانو بخونیم که آخرش معرفت پیدا کنیم. گفتم خدا اگه میشه به ما معرفت بده، مقدمات خیلی طول داره، دارم که نمیدی که آخر سر چی کار کنی، نه خونه عوض میشه نه اتاق اضافه میاد و معرفت رو صاف بده دیگه، معرفت بده. گفت برای خدا تعیین تکلیف نکنیم، آخر اون اصل خواسته رو بخونه، همه اینا رو میخوایم برای معرفت. چی؟ تعیین تکلیف؟ باید برای خدا اسباب تعیین نکرد. بله از مظاهر کم نبودن معرفته. خدا که اسباب نیاز نداره که، و خدا یه کاری کن که ما تو این قرعه کشی بانک برنده بشیم، بلکه این ماشین خود خدا مگه باید تو از طریق قرعه کشی بانک شما رو پولدار کن؟ شما به خدا من حاجت دارم، حاجتام برآورده. تازه شما تو حاجتت هم آسایش میخواید، خدا آسایش بده، سعادت بده. اینا که اهل معرفتن میدونن چی بخوان، چه جوری بخوان. البته به ما اعتراض نمیکنن ها، ما حالا خونه داریم، خدا خونه بده اشکال نداره، ولی کی کمی عمیق بشی میبینی که بسیار از این دعاهای ما دردسر خود منتها ما چون بی معرفتیم بهتر اینطوری بگیم اصرار بر دعا نداشته باشیم، بگیم خدا یه خونه به ما بده، حالا دوستم نشه ندیدی چیکار شد، اون که به زور میگه نمیده وای ولی که اینجوری بگی. بله یعنی چی؟ یعنی اصرار کنی که من حتما این دو چرخه رو میخوام. میگه از خدا بخوایم، یعنی شما بدونین که الان این چای اینجا منه، خدای تو منو سیراب میکنه، اونی که داره میگه اون دعوت به توحید داره میکنه، نه اینکه من پاهم بکنم توی یک کفش که من اینو میخوام ندی کلام میزنم محکم به زری زده بودم بعدم گرفته بود اینم یه جور گرفته. دو تاست، یعنی شما بدانید که نمک غذاتونم باید اون بره، یعنی نه اینکه پاتونو بکنین توی یه کفش. قانون دعا اینه که من بدانم که خدا همه کار است. یعنی من الان اگه سرطان بگیرم آنچنان دستامو به سمت آسمان بلند میکنم که تو تمام عمرم این کار رو نکردم، اما اگه سرما بخورم اصلا دستامو به سمت آسمان دراز نمیکنم، میرم دکتر یه قرص میخورم خوب میشم، چون من مشرکم. اما اونی که موحده سرماخوردگی و سرطان براش یکیه. من الان این که شام امشب اما بخوام تهیه بکنم به خدا احتیاج ندارم، شام امشب هم آماده است، اما برای این که بخوام خونم رو مثلا از تو این محله ببرم این محله دیگه میبینم با این شغل من سازگار نیست، باید دستان به سمت آسمان دراز کنم، بس من مشرکم، چون من این کار رو ساده میدونم، اون کار رو سخت میدونم، اون کار سخت‌تر رو خدا انجام میده. اون میگه شما بدانید که سخت و ساده ای نیست، شما الان به اسباب دل بستی، اسباب شام امشب هم فراهم دهید، میگه شما دل از اسباب بکن. این میشه دعا. حقیقت دعا اینه کسی دعاش مستجاب میشه که انقطاع پیدا بکنه. بعضی
یه جورایی از خدای چیزه، مثلا فرض کن انقدر معرفت پیدا کنی که میگی فقط معرفت مهمه تو دنیا، یا مثلا سعادت مهمه، اون آدمی که به اینجا رسیده بعد نیست جوری از خدا مثلا
نه اگه اصرار در دعا نداشته باشه اشکال. یعنی من الان احساس کنم که باید خونه داشته باشه، نیاز دارم، نیاز رو که میفهمم که حالا خدا یه خونه به من بده، اما اصرار نباید داشته باشم در که پاهم بکنم توی یکی هرشی بده، اگه ندی من کله میرم تو دیگه.
که
بله این هم هست. من اجازه بدین این عبارت برسونم به سر مطلب. بخشی دو خط بخونم بعد کتابم ببرم. فرمایید که در حدیث از امام باقر است که گفتن مل موت، حضرت فرمود هو النوم الذی یأتیکم کل لیله. این تا همینجا باشه. اللهم صل علی بله یه خواستن توانستن است. کی گفت اعتماد به نفس؟ ما همه هم گفته به نفس اعتماد نکنیم، یه اعتماد به نفس. بله این دعاست. حالا کی رنده؟ ما رند نیستیم که. اونی رنده که وقتی میخواد دعا کنه بره ببینه اونایی که دعا بلدن چجوری دعا میکنن. کیا دعا بلدن؟ انبیا دعا بلدن. بره به روش اونا دعا کن. هر حاجت شما داری یه نمونه براش تو قرآن هست. مصیبت داره میاد، میخواید توی این مصیبت ها زمین نخوری، میگی ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این دعا ما رو اونجاست. الان شب عملیات رو میخوایم حمله کنیم، بعد اینا رو ربنا افرغ علینا صبر، خدا یه کاری کن ما این عراقی ها رو همه رو از دم تیغ بگذرونیم. ما اینجور دعا میکنیم، میگه ربنا افرغ علینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این دعا. بله دیگه، حالا من اینا رو یکی یکی نمیگم دیگه. برین دعای انبیا رو ببینید انبیا چجوری دعا کردن. مثلا حاجت دنیایی دارین، دعای موسی رو بخونید موقعی تو مدین. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. صاحب خونه جوابش کرده رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یکم میخواین بابش بیشتر باز بشه، برید سراغ دعاهایی که اهل بیت گفتن. اهل بیت اسمت و طهارت همه جور حاجت رو در همه زبانی بود. نمیشه. این میشه رند. وقت شما سید ابن طاووس تمام کتاباش کتابهای عربی است. سید المراقبینه سید ابن طاووس. هر چی ازش هست تو دسته دعاست. این فرق میکنه با اینا که الان چاپ میکنن گنجهای معنوی، هزار ذکر نمیدونم چی. همینطوری برداشت اینا همه رو خیلیش هم نباید بگه تو کتاب. سید ابن طاووس جمع کرد. گنج‌های معنوی هزار ذکر هزار باب، هزار گرفتاری ذکر داده تو کنه. مثل که همه با دعا مشکل دارن. خدا گفتش که اینه دعا میکرد دعاش مستجاب نمیشد. گفت که اگه این دعای من مستجاب نمی کنی لاغر یه سنگ مندست کلم رو بشکن. میگه تا یه سنگ افتاد تو سر شکست. یه خورده آسمون رو تماشا کرد بعد بلند شد بره هاش گیر کرد به سنگ خورد زمین. گفت حالا دیگه کلم رو شکستی چرا دیگه حولم میدی. البته میگم پاش خورد به سنگ کوزه اونجا پیدا کرد حوادش برآورده شد.
نه این صحبتی که دارم اسرار نداره